خب فکر میکنم همه ما عادت کردیم دنیا رو توی سری جعبه های مرتب و کاملا جدا از هم ببینیم. یعنی مثلا فکر میکنیم تکنولوژی توی یه جعبه است، هوافضا توی یه جعبه دیگه و بازارهای مالی هم خب گاو صندوق مخصوص خودشون رو دارن.
درسته. ما همیشه دوست داریم همه چیز رو دسته‌بندی کنیم.
دقیقاً. اما امروز دوشنبه سوم اوت 2026 قراره توی این بررسی عمیق به شما که دارید این گفتگو رو میشنوید نشون بدیم که چطور دیوارهای بین این جعبه ها اصلا کلن فرو ریخته.
آره، و وقتی این اتفاق میفته با یه چشمانداز به شدت درهم تنیده و راستش یکم گیج کننده روبرو میشیم.
مثلا چه ارتباطی میتونه بین یه گیمر نوجوان تو پاریس که به مانیتورش خیره شده، لغو ناگهانی پرتاب یه موشک غول‌پیکر توی پایگاه فضایی معالو تو اسکاتلند و جابجایی مرموز 165 میلیون دلار بیت کوین تو وال استریت وجود داشته باشه؟
روی کاغذ هیچ ارتباطی ندارن. ولی خب دلیل این درهم تنیدگی اینه که ما داریم از دوران فراوانی عبور میکنیم و وارد دوران مانورهای استراتژیک تو شرایط قحطی منابع میشیم.
قحطی منابع یعنی این نقطه اشتراک همه اخباره؟
دقیقاً. وقتی اخبار ظاهراً بی ربط این هفته رو کنار هم میذاریم، یه خط نامرئی ولی خیلی قدرتمند خودنمایی میکنه. میدونی شرکت‌ها چه در حال ساخت کنسول بازی باشن، چه در حال پرتاب موشک به مدار یا حتی مدیریت دارایی‌های دیجیتال، همه‌شون درگیر یه نبرد بیرحمانه برای دسترسی به منابع محدود هستن.
آهان، حالا این منبع می‌خواد تراش‌های حافظه باشه یا نقدینگی یا حتی صرفاً زمان. بسیار خوب، بیایید این کلاف رو از جایی باز کنیم که تأثیرش همین الان مستقیماً به جیب مصرف کننده رسیده.
یعنی همون بحران سخت افزار.
آره، از اتاق نشیمن و کنسول‌های بازی شروع می‌کنیم. مایکروسافت به تازگی شوک قیمتی بی سابقه به بازار اروپا وارد کرده. ما داریم درباره افزایش قیمت 30% برای ایکس باکس سری ایکس صحبت می‌کنیم.
30%؟ واقعا رقم عجیبیه برای کنسول.
وحشتناک. قیمت از 600 یورو پریده به 800 یورو، یعنی یک شبه 200 یورو افزایش قیمت. و اوضاع برای مدل اقتصادی ترشون یعنی سری S حتی بدتر هم هست.
آره، 43% افزایش قیمت داشته و رسیده به مرز 500 یورو.
ببینید، برای اینکه عمق فاجعه رو حس کنید، این دقیقا مثل اینه که شما بخواید برای رفت آمد روزمرهتون یه دوچرخه ساده بخرید، ولی وقتی میرید فروشگاه میبینید قیمت اون تقریبا دو برابر شده.
فقط به این دلیل که یه کارخونه جدید تو شهر تمام لاستیک و فلزات موجود رو برای ساخت فرض کنید ماشین‌های پرنده پیش خرید کرده.
دقیقاً. و ماشین‌های پرنده تو داستان امروز ما چیزی نیست جز صنعت هوش مصنوعی.
خب بیا مکانیسم این اتفاق رو یکم کالبد شکافی کنیم. می‌خوایم ببینیم چرا هوش مصنوعی قیمت یک کنسولی که 6 سال از عمرش می‌گذره رو اینطوری بالا برده.
مشکل اصلی تو خطوط تولید کارخونه‌های نیمه هادی مثل TSMC یا سامسونگ.
همون جایی که تراشا ساخته میشن.
آره، ببین، پردازندهای هوش مصنوعی مثل همونایی که انویدیا میسازه به شدت تشنه یه نوع خاصی از حافظه هستن به اسم HBM یا همون حافظه با پهنای باند بالا.
ولی کنسولایی مثل ایکس باکس که از این استفاده نمی‌کنن، درسته؟ درسته، اونا از حافظه‌های استانداردتر GDDR6 استفاده می‌کنن. مسئله اینجاست که ظرفیت تولید ویفرهای سیلیکونی تو جهان محدوده. کارخونه‌ها نمیتونن همزمان نیاز هر دو بازار رو تامین کنن.
و خب وقتی تقاضا برای هوش مصنوعی به شکل انفجاری بالا میره، حاشیه سودش هم ده‌ها برابر بیشتر از قطعات گیمینگه.
دقیقاً. پس کارخونه‌ها خیلی ساده خطوط تولید حافظه‌های معمولی رو تغییر کاربری میدن تا برای دیتا سنترها و هوش مصنوعی تراشه بسازن. این یعنی عرضه حافظه برای بازار مصرف کننده به شدت افت میکنه و قیمت‌ها منفجر میشه.
ولی صبر کن، یه جای کار میلنگه. اگر خطوط تولید تغییر کاربری دادن و بحران قطعات یه بحران جهانیه، چرا مایکروسافت قیمت ایکس باکس رو تو آمریکا حتی یه دلار هم تغییر نداده؟
این همون نکته جذاب ماجراست.
خب سری ایکس تو آمریکا همون 499 دلاره. دقیقاً همون قیمتی که 6 سال پیش عرضه شد. چطور ممکنه هزینه تولید برای کل دنیا بالا بره اما فقط گیمرهای اروپایی باید تاوان این بحران حافظه رو بدن؟
راستش این دیگه ربطی به هوش مصنوعی نداره. این یه تصمیم کاملا عمدیه. اینجاست که وارد قلمروهای مانورهای استراتژیک میشیم که اول بحث گفتم.
یعنی مایکروسافت داره یه بازی کثیف در میاره؟
نه، بیشتر یه فداکاری بزرگ منطقه‌ایه برای حفظ سنگر اصلی خودشون. ببین، بازار اروپا همیشه به صورت سنتی در اختیار پلی‌استیشن و سونی بوده. مایکروسافت به داده‌های فروش نگاه کرده و دیده که حتی با قیمت‌های برابر هم نمیتونه تو اروپا سونی رو شکست بده.
خب پس تصمیم گرفته تو بازاری که به هر حال توش بازنده است، حاشیه سودش رو به شدت بالا ببره.
دقیقاً، تا بتونه هزینه‌های فزاینده تأمین قطعات رو جبران کنه. اونا دارن از جیب اروپایی‌ها هزینه می‌کنن تا بتونن قیمت رو تو آمریکا که زمین بازی اصلیشونه ثابت نگه دارن.
آها، متوجه هستم چی میگی، ولی خب آیا این اساساً به معنای بالا بردن پرچم سفید تو اروپا نیست؟ الان پلی‌استیشن 5 تو اروپا همون 600 یوروه و ایکس باکس 800 یورو. هیچ گیمر عاقلی 200 یورو بیشتر برای یک کنسول مشابه نمیده.
100%. واگذار کردن 30% از بازار جهانی به رقیب یه قمار به شدت خطرناکه. ولی وقتی منابع مالی و سخت افزاری شما تحت فشاره، نمیتونید تو تمام جبهه‌ها بجنگید.
یعنی مجبورن جبهه اروپا رو رها کنن تا جبهه آمریکا سقوط نکنه.
دقیقاً. این طبیعت تصمیم گیری تو شرایط کم بوده.
خب، اگه فکر میکنید غلبه بر محدودیت‌های سخت افزاری رو زمین تا این حد پیچیده و بی‌رحمانه است، بیایید نگاهی به تلاشا برای خروج از جو زمین بندازیم، جایی که گرانش هیچ خطایی رو نمیبخشه.
اوه، صنعت هوافضا. اونجا موضوع به شدت ملتهبه.
همین هفته شاهد دو مسیر کاملا متفاوت تو این صنعت بودیم. تو بریتانیا قرار بود اولین پرتاب مداری از خاک این کشور انجام بشه، یه رویداد تاریخی. اما شرکت آلمانی RFE که سازنده موشک سیمتری RFE-1 هست، دقیقاً قبل از پنجره پرتاب تو ده اوت یه نقص فنی کشف کرد.
و کل مأموریت تا پاییز به تعویق افتاد.
آره. حالا چرا این اتفاق افتاد؟
راستش این لغو پرتاب ریشه تو یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین چالش های مهندسی فضایی داره. موشک RFE-1 از یه پیکربندی سنتی استفاده میکنه. یعنی یه خوشه شامل 9 موتور مجزا تو مرحله اول که ترکیبی از نفت سفید و اکسیژن مایع رو میسوزونن.
9 تا موتور، خب هماهنگ کردن اینا باید کابوس باشه.
دقیقاً کابوسه. مشکل همینه که احتراق، کنترل فشار و جهت‌دهی رانش تو همه این 9 تا موتور باید تو کسری از ثانیه و با دقتی تو حد میلی ثانیه هماهنگ باشه.
یعنی اگر فقط یکیشون یکم زودتر روشن بشه چی میشه؟
اگر فقط یکیشون زودتر روشن بشه یا لرزش غیرمعمولی ایجاد کنه، فرکانس این لرزش میتونه کل ساختار سیمتری موشک رو همونجا روی سکو متلاشی کنه. بریتانیا و اروپا الان درگیر همین پیچیدگی‌های کلاسیک مهندسی هستند تا تازه به استقلال فضایی برسن.
و این در حالیه که اون سوی اقیانوس تو آمریکا قوانین بازی به طور کامل داره تغییر می‌کنه. آژانسا، ما اخباری از شرکت استراتو لانچ داریم که رسماً دیوانه کننده است.
استراتو لانچ واقعاً داره مرزا رو جابجا می‌کنه. اونا سیستم‌های هایپرسونیک رو تست می‌کنن.
آره، اونا بیش از 10 پرواز موفق با سرعت ماخ 5 انجام دادن، یعنی سرعت بیش از 3800 مایل بر ساعت. اما سیستم پرتابشون اصلاً شبیه هیچ موشکی نیست. اونا یه هواپیمای حامل غول‌پیکر دو بدنه به نام راک ساختن.
همون که طول بالهاش 117 متره؟
دقیقاً، یعنی از یه زمین فوتبال هم بزرگتره. این هواپیما یه وسیله نقلیه خودمختار به نام تلون A رو تا ارتفاع 40,000 پای بالا میبره، از اونجا رهاش میکنه، موتور روشن میشه و دیوار صوتی رو پاره میکنه.
یه ایده مهندسی فوق‌العاده است.
ولی خب اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. شما خودتون همین الان گفتید موشک‌های سنتی مثل همونی که تو بریتانیا بود به خودی خود به شدت مستعد خطا هستن.
درسته، پیچیدگی بالایی دارن.
حالا آمریکایی‌ها اومدن یه هواپیمای 117 متری رو به عنوان سکوی پرتاب متحرک تو آسمون به این معادله اضافه کردن. یعنی این کار شبیه اینه که برای باز کردن یه در اول یه دیوار جدید بسازیم و بعد روش در نصب کنیم. چرا باید همچین نقطه ضعف عظیمی رو به سیستم اضافه کنن؟
بله، حق با شماست. تو نگاه اول اضافه کردن بزرگترین هواپیمای جهان به عنوان سکوی پرتاب اوج جنون مهندسی به نظر میرسه. اما خب باید مکانیزم و هدف نهایی این سیستم رو درک کنیم. مسئله بر سر تغییر پارادایم از سیستم‌های یک بار مصرف به سیستم‌های کاملا قابل استفاده مجدده.
یعنی همون چیزی که ایلان ماسک هم همیشه دنبالشه.
دقیقاً. ببین وقتی شما بخواید مواد پیشرفته یا دینامیک پرواز رو تو سرعت ماخ 5 تست کنید، تونل‌های باد روی زمین به شدت محدود و ناکارآمدن. پس مجبورید موشک بسازید
که تو روش سنتی خیلی گرون تموم میشه.
دقیقاً، یه موشک 100 میلیون دلاری میسازید، چلیکش میکنید، چند دقیقه اطلاعات جمع‌آوری میکنید و بعد کل سیستم تو اقیانوس سقوط میکنه و نابود میشه. اما تالون اینطور کار نمیکنه. وقتی هواپیمای راک این پرنده رو تو ارتفاع بالا رها میکنه، تالون ای با سرعت هایپرسونیک پرواز میکنه، داده ها رو جمع میکنه و
بعد مثل یه هواپیمای عادی روی باند فرودگاه فرود میاد.
آره دقیقاً، به جای اینکه بسوزه و خاکستر بشه، صحیح و سالم به خونه برمیگرده.
واو، یعنی مهندسا میبرنش تو آشیانه، داده ها رو استخراج میکنن، دوباره سوختگیری میکنن و هفته بعد دوباره پرواز میکنه.
اون هواپیمای قولپیکر صرفا نقش جرثقیل هوایی رو بازی میکنه تا پرنده از چگالترین بخش جو زمین عبور بده. اینطوری تو مصرف سوختش به شدت صرفه‌جویی میشه.
پس با پذیرش این پیچیدگی تو هواپیمای حامل، اونا در واقع هزینه و زمان تستا رو از چند ماه و صدها میلیون دلار به چند روز تقلیل دادن.
و نکته مهمتر اینه که این تکنولوژی فقط برای کاربردهای نظامی نیست. اطلاعاتی که امروز جمع‌آوری می‌کنن کلید ساخت هواپیماهای تجاری آینده است. هواپیماهایی که میتونن پرواز 22 ساعته لندن به سیدنی رو به یه سفر 2 ساعته تبدیل کنن. اونا عملاً بر محدودیت‌های فیزیک و بودجه غلبه کردن.
بی‌نظیره. پس استراتولانچ موفق شده با نوآوری هزینه دسترسی به سرعت‌های بالا رو به شدت کاهش بده. خب بیایید از آسمون و فضا دوباره به زمین برگردیم. به دنیای مالی و دفترکل‌های توضیح شده یا همون بلاکچین.
جایی که اوضاع به همون اندازه پیچیده است.
آره، چون اگه تو فضا دسترسی داره ارزون میشه، تو بازارهای کریپتو دسترسی به نقدینگی داره به یه بازی به شدت گرون قیمت پیچیده و نفسگیر تبدیل میشه.
کاملا درسته. هفته به شدت بحرانی برای کریپتو بود.
برای شما که اخبار مالی رو دنبال میکنید، شاید این تیتر جلب توجه کرده باشه که بیت کوین مرز 62 هزار دلار رو رد کرد. تو نگاه اول همه چیز عالی به نظر میرسه، اما یه شاخص حیاتی زیر پوست این بازار هست به اسم پریمیوم کوین بیس.
یه شاخص بسیار مهم برای تحلیلگرا.
بله، این شاخص به زبون ساده تفاوت قیمت خرید بیت کوین تو صرافی آمریکایی کوین بیس رو نسبت به صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس اندازه می‌گیره. وقتی مثبته یعنی نهادهای بزرگ وال استریت دارن سنگین خرید می‌کنن. اما خبر شوکه کننده چیه؟
اینه که این شاخص برای 77 روز متوالی منفی بوده. طولانی ترین رکورد منفی تو تاریخ.
یعنی با وجود قیمت 62 هزار دلاری، پول هوشمند سازمان‌ها تو آمریکا هیچ اشتهایی برای خرید نداره. واقعاً چرا مؤسسات مالی دست نگه داشتن؟
دلیل این سکوت سازمانی ترکیبی از ترس اقتصاد کلان و تغییر ساختار دسترسی به بازاره. اول از همه ما تو آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا هستیم. سازمان‌های مالی می‌دونن که اگه داده‌های اشتغال قدرتمند باشه، فدرال رزرو دلیلی برای کاهش نرخ بهره نمی‌بینه.
و نرخ بهره بالا یعنی چی؟ یعنی پول نقد پادشاهی می‌کنه و دارایی‌های پر ریسکی مثل بیت کوین جذابیتشون رو از دست میدن.
دقیقاً. بنابراین اونا تو حالت صبر کن و ببین قفل شدن. اما یه دلیل فنی‌تر هم برای منفی بودن پریمیوم کوین بیس وجود داره و اون ورود ETF های بیت کوینه.
همون صندوق های قابل معامله تو بورس.
آره، ببین تو گذشته یه صندوق پوشش ریسک برای خرید مستقیما وارد دفتر سفارشات کوین بیس میشد و قیمت رو بالا می برد. اما الان اونا سرمایه خودش رو به ETF ها سرازیر میکنن. این جریان سرمایه به شکل مستقیم و لحظه‌ای تو پرمیوم کوین بیس منعکس نمیشه و باعث میشه تقاضای سازمانی نامرئی به نظر برسه.
آها، و درست تو وسط همین فضای مه‌آلود و محتاطانه ما با یکی از عجیب‌ترین مانورهای مالی این ماه روبرو هستیم. یه حرکتی از طرف شرکت ترامپ مدیا که صاحب شبکه اجتماعی تروث سوشال هست.
و اینجا باید تأکید کنیم که ما اصلاً کاری به مسائل سیاسی نداریم.
100%. ما فقط و فقط میخوایم اعداد و منطق مالی پشت این حرکت رو که تو گزارش ها اومده رمزگشایی کنیم. داستان از این قراره. این شرکت تو روز شنبه 2628 بیت کوین به ارزش تقریبی 165 میلیون دلار رو از کیف پول خودش مستقیما به صرافی crypto.com منتقل کرده.
یه انتقال بسیار عظیم و البته پر سر و صدا.
آره، و این انتقال باید شد نگاه‌ها به سمت کیف پولشون جلب بشه و اینجا بود که یه تطابق عددی دیوانه کننده کشف شد. کیف پول این شرکت الان دقیقاً 4261 بیت کوین داره
که این عدد با دقت عجیبی با یه مبلغ دیگه مطابقت داره.
بله، این عدد دقیقاً و با اشار برابر با 4260 ممیز 73 بیت کوینی هست که ترامپ مدیا تو گزارش مالی سه ماهه اول خودش به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه قابل تبدیل خودش ثبت کرده بود. وثیقه‌ای که تا ماه می 2028 قفله.
آها، پس دارایی قفل شده است.
ببین، این رفتار مثل اینه که شما سند خونتون رو که تا 2 سال دیگه تو رهن بانکه بردارید و دقیقاً همون مقدار پول نقد رو به حساب یه صرافی یا یه کازینو منتقل کنید. وقتی رسانه‌ها از سخنگوی ترامپ مدیا پرسیدن جریان چیه، فوراً اعلام کرد که این انتقال به هیچ وجه به معنای فروش دارایی نیست.
خب، مسلماً نمیتونست بگه فروشه.
خب، اگه فروش نیست، پس دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ من نمیتونم باور کنم که یه شرکت عمومی 165 میلیون دلار رو بدون هیچ دلیلی به یه صرافی متمرکز بفرسته.
راستش حق با شماست که شک کنید. وقتی یه شرکت تو این ابعاد همچین حجم عظیمی از دارایی دیجیتال رو به یه صرافی عمومی منتقل میکنه، معمولاً 3 تا دلیل مالی منطقی وجود داره: فروش، سپرده‌گذاری سازمانی یا همون استیکینگ و یا دریافت وام‌های وثیقه‌ای.
خب فروش که گفتن نیست.
آره، و دلیل مالی هم داره. اگه اونا قصد فروش فوری و نقد کردن این پول رو داشتن، هرگز اون رو به یه صرافی عمومی مثل crypto.com نمی‌فرستادن. فروش 165 میلیون دلار تو بازار عادی باعث ریزش آنی قیمت و ضرر خودشون میشه. نهادها برای فروش از بازارهای خارج از بورس یا همون OTC استفاده میکنن تا معامله به دور از چشم بازار انجام بشه.
پس اگه قصد فروش ندارن، آیا پای نیاز فوری به پول نقد در میونه؟
شواهد مالی دقیقاً به همین سمت اشاره دارن. با نگاهی به گزارش‌های مالی تروث سوشال میبینیم که درآمدهای عملیاتی اونا روند نزولی داشته. اونا برای پوشش هزینه‌های جاری به شدت به نقدینگی نیاز دارن.
ولی مشکل اینجاست که اون 4000 خورده بیت کوین به عنوان وثیقه قفل شدن. فروش اونا نقض قرار داده و جریمه‌های سنگینی داره.
دقیقاً، بنابراین محتمل‌ترین سناریو یه مهندسی مالی به شدت پیچیده است. اونا بیت کوین‌ها را به پلتفرم نهادی صرافی منتقل کردن تا از طریق قراردادهای هوشمند اون را به عنوان وثیقه قرار بدن و در ازای اون دلار یا استیبل کوین وام بگیرن.
آها، یعنی این کار بهشون اجازه میده بدون اینکه مالکیت بیت کوین‌ها رو از دست بدن به نقدینگی فوری دست پیدا کنن.
بله، و در عین حال قرارداد اوراق قرضه رو هم نقض نمی‌کنن.
این واقعا جذابه. اما این فشار برای تأمین نقدینگی فقط مختص اونا نیست، درسته؟ کل صنعت انگار داره با هزینه‌های عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کنه.
100%. و این همون خط ربطیه که از ابتدای مکالمه دنبالش بودیم. بحران نقدینگی همه جا هست. مثلا شرکت سرکل رو در نظر بگیر که ناشر استیبل کوین USDC هست. اونا 77 میلیارد دلار سرمایه در گردش دارن، اما گزارش مالی اخیرشون نشون میده سود خالصشون 15% افت کرده.
چرا؟ به خاطر همین هزینه ها؟
آره، هزینه های عملیاتی و زیرساختی داره سودشون رو میبلهه. یا اصلا ماینرهای بیت کوین رو در نظر بگیرید، مثل شرکت امریکن بیت کوین. بعد از پدیده هاوینگ تو آوریل 2024 که پاداش استخراج رو نصف کرد، درآمدهای اونا عملا نصف شده.
در حالی که هزینه برق و نگهداری دستگاه‌ها ثابت مونده یا حتی بیشتر هم شده.
دقیقاً، وقتی استخراج صرفه اقتصادی نداشته باشه، ماینر مجبور میشه بیت کوین‌های ذخیره شده‌اش رو بفروشه تا فقط زنده بمونه. تمام اینا از احتیاط سازمان‌ها گرفته تا وام گرفتن ترامپ مدیا و فشار روی ماینرها، پازل همون عدم قطعیتی هست که کل بازار رو فرا گرفته.
فوق‌العاده بود. خب، فکر میکنم وقتشه که تمام این نقاط رو برای شما که تو این مسیر همراه ما بودید به هم وصل کنیم. داستان امروز ما همونطور که دیدیم داستان بقا تو عصر کمبود و عدم قطعیته.
و این کمبود تو همه صنایع داره خودشو نشون میده.
دقیقاً. فرقی نمیکنه شما کجای این تصویر قرار دارید. چه اون گیمر تو اروپا باشید که به خاطر ولع بی‌پایان هوش مصنوعی برای تراشای حافظه باید 200 یورو بیشتر برای ایکس باکس بپردازید، چه مهندسی باشید تو اسکاتلند که تلاش میکنه بر پیچیدگی موشک‌های یک بار مصرف غلبه کنه در حالی که سیستم‌هایی مثل تلون A تو آمریکا دارن قوانین بازی رو عوض میکنن،
و چه سرمایه‌گذاری باشید که سعی میکنه از میان سکوت 77 روزه نهادهای مالی آمریکا مسیر درست رو پیدا کنه.
بله، تو تمام این سناریوها، چه روی زمین، چه تو فضا و چه تو بلاکچین، داشتن اطلاعات شفاف و درک چرایی اتفاقات تنها قطبنمای شما برای تصمیم گیری درسته.
راستش، برای اینکه این قطبنما رو دقیق تر تنظیم کنیم، میخوام بحث رو با یه ایده جدید تموم کنم. ایده‌ای که ریشه تو تک تک منابع امروز ما داره و خیلی هم تأمل برانگیزه.
میشنویم.
ببینید، ما دیدیم که چطور صنعت هوش مصنوعی تراشه‌های حافظه رو بی‌رحمانه می‌بلعه. از اون طرف استخراج کریپتو چقدر به انرژی وابسته است. حالا این متغیر رو هم اضافه کنید، صنعت هوافضا و سیستم‌های خودمختار مثل همین تالون A برای شبیه‌سازی‌های فوق پیشرفته خودشون دقیقاً به همون قدرت پردازشی هوش مصنوعی و همون حجم عظیم از انرژی نیاز دارن.
خب اینا که همه‌شون دارن از یه چاه آب می‌کشن.
دقیقاً سوالم از شما همینه. با توجه به اینکه ظرفیت تولید سیلیکون و انرژی روی کره زمین محدوده، چقدر طول میکشه تا این ثقول تکنولوژی یعنی هوش مصنوعی، کریپتو و هوافضا برای بقای خودشون وارد یه جنگ تمام عیار رو بی سابقه بر سر منابع سخت افزاری و شبکه‌های برق زمین بشن؟
واو، جنگی که ترکش‌های اون مستقیماً به زندگی روزمره همه ما اصابت خواهد کرد. این دقیقاً از اون دست سوالاتیه که باعث میشه دیگه نتونیم به اخبار ساده تکنولوژی با همون چشم قبلی نگاه کنیم.
آره، وقتی مرزای بین صنایع فرو میریزه، جنگ بر سر منابع تازه آغاز میشه.
و دونستن دیگه فقط یه مزیت نیست، بلکه شرط بقاست. از اینکه امروز تو این بررسی عمیق و پرجزئیات همراه ما بودین صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگوی امروز به شما ابزاری داده باشه تا از میان مه غلیظ اتفاقات مسیر رو روشن‌تر ببینید. شبی آروم و فردایی پر از آگاهی رو برای شما آرزومندیم.